ساعت 18 به وقت ایران. من فرشته قاضی هستم، شنونده رادیو فردا هستید. روسیه میگوید به دنبال ایجاد توافقنامه‌ای برای ایجاد منطقه آزاد تجاری میان تهران و اوراسیا است. دادستان کل کشور میگوید ایران با آمریکا قرار تبادل زندانی ندارد. فرانسه به تیم گلف ایران ویزا نداد. سلام، وقت شما بخیر هر کجای جهان که با ما هستید و شنونده این بخش خبری در رادیو فردا. دعوت میکنم شنونده مشروع خبرها با من و همکارانم جمشید زند و حسن حسنی باشید. خبرگزاری تسنیم روز چهارشنبه اعلام کرد که وزیر خارجه روسیه در نشست خبری مشترکی با همتای ایرانی خود از کار بر روی توافقنامه‌ای به منظور ایجاد منطقه آزاد تجاری بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا خبر داده است. سرگئی لاوروف با اشاره به سند همکاری بلند مدت اقتصادی میان تهران و مسکو گفته که روابط مسکو با ایران به سطح راهبردی حرکت می‌کند. او همچنین با حمایت از رفع کامل تحریم علیه تهران گفته که روسیه خواهان احیای توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با ایران است. این سخنان در حالی بیان می‌شود که وزیر امور خارجه ایران روز 9 شهریور در بدو ورود به مسکو گفت برخی طرف‌های اروپایی از جمهوری اسلامی ایران درخواست دارند تا در بحران اوکراین وارد شده و به کاهش درگیری‌ها و بازگشت شرایط به میز مذاکره و توقف جنگ کمک کند. خبرگزاری ایسنا می‌گوید امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه از ایران خواسته تا حامل پیام اروپا باشد. در خبری دیگر و در ایران، دادستان کل کشور روز چهارشنبه 9 شهریور گفت با توجه به اینکه دو کشور ایران و آمریکا با یکدیگر قرار تبادل زندانی ندارند، این مسئله باید از طریق دیپلماتیک صورت بگیرد. محمد جعفر منتظری این سخنان را در پاسخ به سوالی درباره امکان تبادل زندانی میان تهران و واشنگتن در جریان توافق احتمالی برجام اعلام کرد. پیشتر وزیر خارجه ایران در مرداد ماه با اعلام آمادگی تهران مبنی بر تبادل زندانی با آمریکا این کشور را به بی‌عملی متهم کرده بود. رابرت مالی نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران پیشتر تاکید کرده که توافق هسته‌ای با ایران بدون آزادی زندانیان آمریکایی بعید است. جمهوری اسلامی متهم است با گروگان گرفتن افراد دو تابعیتی یا اتباع خارجی در پی تحت فشار قرار دادن دولت‌های خارجی برای پیشبرد خواسته‌های خود است. و در خبری دیگر، سفارت فرانسه در تهران به تیم ملی گلف ایران برای حضور در بازی‌های جهانی این رشته ورزشی ویزا نداد. آنطور که خبرگزاری ایسنا می‌نویسد، سفارت فرانسه علی‌رغم مدارک 3 بازیکن این تیم که با یادداشتی از سوی وزارت خارجه ایران همراه بوده، برای آنها ویزا صادر نکرده است. این بازی‌ها در حالی از امروز چهارشنبه در فرانسه آغاز می‌شود که سفارت این کشور در تهران تاکنون دلایل عدم صدور روادید برای ورزشکاران ایرانی را اعلام نکرده است. در ماه‌های گذشته این چندمین بار است که تیم‌های ایرانی به دلیل ناکامی در دریافت ویزا از کشورهای خارجی نمی‌توانند در مسابقات ورزشی خارج از کشور شرکت کنند. در برخی از این موارد عدم ارائه مدارک کافی و در موعد مقرر به رد درخواست ویزا منجر شده است. اما همونطور که در ابتدای خبرها شنیدید، وزیر خارجه ایران چهارشنبه در مسکو با همتای روس خود دیدار کرده. او مدعی سفر او به مسکو بیش از همه در راستای نقش‌آفرینی ایران در حل بحران اوکراین به درخواست برخی رهبران غربی انجام می شود. مسکو اوضاع پیرامون برجام و گسترش همکاری های دو کشور را در مقابل غرب از مهمترین محورهای این مذاکرات اعلام کرده. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
در حالی که وزیر خارجه ایران یکی از مهمترین اهداف سفرش به مسکو را رساندن پیام رهبران غربی در رابطه با اوکراین اعلام کرد و وزیر خارجه روسیه به احیای برجام توجه ویژه‌ای داشت، از سخنان دیپلمات‌های ارشد دو کشور در نشست مطبوعاتیشان برمی‌آید. عمده مذاکرات دو ساعته آنها به روابط دو جانبه اختصاص یافت و اوضاع منطقه از جمله در افغانستان، سوریه، یمن، قفقاز و دریای خزر نیز مورد بررسی قرار گرفت. به گفته مقامات ایرانی، کشورهای اروپایی و به گزارش خبرگزاری ایسنا، رئیس جمهور فرانسه ابتکارهای برای آتش بس و اثرگیری مذاکرات صلح در اوکراین را به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در میان گذاشتند که حسین امیر عبداللهیان آن را به همتای روسش منتقل کرد. او در ابتدای نشست مطبوعاتی بدون ارائه جزئیات به این موضوع پرداخت و برآمدگی ایران برای حل مسائل در ارتباط با نیروگاه اتمی در جنوب اوکراین تاکید کرد.
ما معتقدیم که باید برای فرونورد از این وضعیت از همه ظرفیت‌های موجود استفاده بشه و در این ارتباط جمهوری اسلامی ایران که در موضوع هسته‌ای جزو یکی از کنشگران اصلی در جهان هست، در موضوع صلح‌آمیز هسته‌ای آمادگی داره برای هر گونه مساعدت و همکاری جهت برقراری امنیت در این نیروگاه هسته‌ای و محیط پیرامونی اون.
وزیر خارجه روسیه مجدداً گفت مسکو حامی احیای برجام است، از موضع ایران کاملا حمایت میکند و به گفته وی در کنار جامعه جهانی منتظر بازگشت آمریکا به تعهدات خود در چارچوب توافق اتمی است. ایران خواهان تضمین های بیشتر از آمریکا و از موضع آژانس نخشنود است. سرگی لاوروف که احیای بیچون و چرای برجام در شکل اولیه‌اش را ضروری دانست و اتهام مانع‌تراشی در روند مذاکرات وین از سوی روسیه را تکذیب کرد، با اشاره به پیامی که وزیر خارجه ایران از طرف رهبران غربی درباره اوکراین رساند گفت انتظار داریم این درخواست از شروط مضاف غرب در راستای احیای برجام نباشد.
Я надеюсь, что это не новые предварительные условия, которые некоторые европейские лидеры могут ставить на пути заключения с ВПД.
احتمال مشارکت ایران در حل بحران اوکراین در حال توسط مقامات جمهوری اسلامی مطرح شده که همزمان با ورود حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران به مسکو، کاخ سفید رسما تایید کرد ایران پهپاد در اختیار روسیه برای استفاده در جنگ علیه اوکراین قرار داده. ماکسیم یالف، تحلیلگر سیاسی در کیف، میانجیگری تهران را کاملا منتفی می‌داند.
غیر قابل درک است چرا تهران که در مذاکرات برجام برای لغو تحریم ها تلاش می کند اقداماتی انجام می دهد که ممکن است به اعمال تحریم های جدید علیه این کشور بیانجامد. حمایت دولت ایران از جنگ روسیه در حالی که در طول تاریخ خود از این کشور متضرر شده و حتی تحت اشغالش درآمده بود بسیار عجیب است. تهران پیش از جنگ به دلیل سرنگونی هواپیمای اوکراینی توسط پدافند هوایی ساخت روسیه روابط خود را با کیف تخریب کرد و رویکرد اخیرش میتواند به بحرانی بسیار عمیق در روابط دو کشور منجر شود. برای اینکه این اتفاق نیفتد و منافع ملی ایران تأمین شود، راه بهتر آن است که تهران به جای حمایت از مسکو، روابط خود با غرب را ترمیم کند. در وهله نخست بر به نتیجه رساندن مذاکرات اتمی متمرکز شود. انتظار داریم تا یک ماه دیگر تمام ابهامات در این رابطه رفع شود.
میخائیل اوریانوف، نماینده روسیه در مذاکرات وین، چهارشنبه در مصاحبه با روزنامه ایزویستیا گفت توافق اتمی هماهنگ شده و تنها مسائل مرتبط با تحقیقات پادمانی آژانس مانع احیای برجام است. او مدعی شد این موضوع خسته کننده شده و ایرادگیری بی پایه است، اما مسکو از تهران می‌خواهد به سوالات آژانس پاسخ دهد. ایران قرار است دو روز دیگر نظر نهایی خود را اعلام کند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
برگردیم به ایران. مصطفی نیلی، وکیل نرگس محمدی، از پرونده و تفهیم اتهام جدید برای موکلش در زندان اوین خبر داده و همزمان اعلام کرده که رأی تجمیعی درباره پرونده‌های قبلی خانم محمدی و میزان محکومیتش به او و موکلش ابلاغ نشده است. تقی رحمانی، همسر نرگس محمدی، به رادیو فردا میگوید که پرونده جدید علیه خانم محمدی در ارتباط با بیانیه او در محکوم کردن حمله نظامی روسیه به اوکراین است. نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، 23 فروردین امسال با هجوم نیروهای امنیتی به منزل شخصیش بازداشت و برای تحمل حبس به زندان قرچک ورامین بازگردانده شد. او اواخر تیر ماه به زندان اوین منتقل شده است. خانم محمدی در دو پرونده جداگانه به دلیل فعالیت‌های حقوق بشری در مجموع به 10 سال و 8 ماه زندان و 150 و 4 ضرب شلاق محکوم شده است. با تقی رحمانی همسر نرگس محمدی درباره تفهیم اتهام جدید، پرونده سازی جدید علیه این زندانی سیاسی و همچنین وضعیت او در زندان اوین گفتگو کردم که در ادامه میشنوید.
نرگس رو هفته پیش بردن شعبه دوی دادگاه شهید مقدس با کشمکش و بهش گفتن که تو بیانیه دادی و اطلاعیه دادی که خانواده های کشتشیغان آبان و بعد دستوری مادرهای آبان نرگس یه نامه داد و گفته بود باید بینا کمک کرد. در اونجا نرگس حمله روسیه رو به اوکراین محکوم کرده و همچنین نقض حقوق بشر در ایران رو مثلا اونم محکوم کرده، گفته مردم نباید در این مورد ساکت بشین. ادعای مدعی العموم اینه که نرگس مردم ایران رو دعوت کرده به شورش و جالبه هم محکوم کردن جنگ اوکراین از نظر آیان اتهامه هم دفاع از حقوق بشر. منتها کشمکش این صورت گرفته، نرگس گفته وکیلی نیست، من هیچ امضا نمی کنم و نرگس برگردانم بند. این یه پرونده سازی جدیده که خود به خود میشه اقدام علیه امنیت ملی، تشویش احزان عمومی و قصد شورش. اطلاعی که ما دارم از وضعیت این پرونده جدید.
آقای رحمانی، در رابطه با پرونده های دیگه و احکام دیگه ای که خانم محمدی دارن، آقای نیلی وکیل خانم محمدی اعلام کردن که رأی تجمیعی به ایشون ابلاغ نشده. آیا اصلا اطلاعی دارید که رأی تجمیعی چی است؟ الان خانم محمدی با چه رأی در زندان هست؟
ببین، نرگس یه سیما محکومیت داره، 80 ضرب شلاق، 6 میلیون تومان. یه محکومیت 6 ساله داره، 75 ضرب شلاق و یه مدت جریمه نقد. اینا باید تجمیعی بشه ولی هنوز خبری نیست. ولی این دورخیزی که الان کردن، دارن یه پروندی جدید میسازن که بازم واقعا 6-7 سال زندان توش اگر بخواد اجرا بکنه. این برمیگرده به موازی که نرگس میگیره از زندان و اینو دوست نداره. قرار بود این تجمیع، قانونا این تجمیع با صورت بگیره، اون 3 ماه زندان و این 6 سال با هم اشتراک دارن، قاعده خودشان گذاشتن با تجمیع بگیره که هنوز صورت نگرفته.
الان وضعیت خود ایشون در زندان به چه صورتی است؟
ببینید، نرگس که زندان قرچک بود، خب شرایط زندان قرچک خیلی سخت بود. الان اینا همه وقتا زندان اوین، حدودش بیش از 60 زن در زندان اوین هستن که گنجایش این حد زندانی نیست. وضعیت جسم نرگس یه مسئله است، یکی مسئله بیماری قلب بشه و عمل قلبی باز کرده، باید مدام تحت رسیدگی باشه. همواره رو بردن به بهداری و بیمارستان، اینا یه گلوکشی دارن، میدونم بهانه میارن، این باید رسیدگی صورت بگیره. یه چیزی دیگه هم نرگس بعد از دستگیری جدید، با وجودی که تقاضا داده که با بچه ها تلفنی صحبت کنه، هنوز امکان تلفنی صحبتی با بچه ها رو نداره. دسته که این تقریبا مجازات بچه ها هم هست که یه داره ما رو مجازات میکنن به خاطر به سلام موازی که نرگس میشه مراقبته از شراغت جسمشون واقعا جدیه. نرگس داره بیماری متفاوتی که مطابق روحیش برای اینا قلبه میکنه، ولی پارسال مشکل قلبیش یه مشکل جدی بود. وضعیت فعلی نرگس به نظر من این موج جدیدی که جمهوری اسلامی را انداخته، نرگس هم شامل میشه، تیوان سعید مدنی، بسیاری فعالان مدنی، جعفر پناهی، محمد حبیبی، بسیاری دیگر، در حقیقت یک دورخیزه. برای اینکه اگر اتفاقاتی در کف جامعه افتاد، این افراد نتوانند جمع کننده اینا باشند و حکومت بدانند سرکوب کنند، به گونه ترساندن دیگر فعالان. درست این سیاست نتیجه نخواهد داد، ولی خلاصه گاهی یه سری چیزا رو به تاخیر میندازه. واقعا این حد ظلم به فعالان سیاسی و مدنی، یکی گفت در دوره آقای خامنه‌ای نوبر یعنی والا فعلا وجود داره، ولی چیزی تغییر در اون نهاییش نخواهد. این چیزیه که معمولا تاریخ اینو شهادت داد.
صدای تغییر رحمانی، فعال سیاسی و همسر نرگس محمدی را می شنیدید. اما ادامه خبرها، یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی می گوید به دستور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی محتوای 200 عنوان کتاب درسی در سال آینده تغییر می کند. به گفته او این مسئله به دلیل اینکه کتب امسال زیر چاپ بودند عملی نشده. در چند سال اخیر هست و تغییر محتوای کتاب‌های درسی توسط سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی ایران که نقش مهمی در تدوین و تغییر کتاب‌های درسی دارد جنجال برانگیز شده است. این سازمان در حال برنامه‌ریزی برای گنجاندن مطالب ضد آمریکایی در کتاب‌های درسی است، آنطور که اعلام شده، اما جزئیات بیشتر در مورد این خبر و خبرهای دیگر را می‌توانید در وبسایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. همچنان با ما باشید.